که نمایشگاه ها را ایجاد کنند به خاطر امتیاز گرفتن خود، که 70% نمایشگاه ها را خانم ها تشکیل میتن، اما متاسفانه جاهای نامنظم، جاهای گوشتر برای خانم ها میباشد، اما جاهایی که مثلا در سالن های وی آی پی هستن برای آقایان و در سالن هایی که مثلا پیش رو هستن برای آقایان داده میشه نظر به امتیاز و امکانات مالیشان. خب مشکلات خانم های متشبس اصلا بد نظر نمیگیرن. در برنامه که روز اول افتتاحی هستن بر خانم ها اصلا حق اشتراک نمیتن، که من خودم شاهد بودم در نمایشگاه ابوانیفه که خانم ها اصلا حق نداشتن که در برنامه افتتاحیه باشن. وقتی که 70% نمایشگاه رو ما ایجاد میکنیم، چرا حق اشتراک در افتتاح نمی داشته باشیم، حق اشتراک در برنامه های دیگه نمی داشته باشیم؟ فقط به خاطر که پول نمایشگاه رو پرا کرده بتانن بر خانم ها میاین که مثلا شما بیاین نمایشگاه بگیرین، مارکتینگ میکنین. همین خانم های متشبس هستن که برنامه ازیار یا هم نمایشگاه ازیار رو جور میکنن و در آخر هم میاین که متاسفانه زیادتر خانم ها دل سرد شدن و دل خوش نمیکنن که بر نمایشگاه اشتراک کنن.
از سوی دیگر برخی از حقوقدانان افغانستان میگن که کنار زدن زنان از سوی طالبان به شکل سیستماتیک خلاف حقوق بشری است. عبدالعظیم صافی استاد حقوق در یکی از پانتون‌های خصوصی در شهر کابل در این باره:
دا مسائل باید مخکل دینه چه نړیوال کینی سره او تفاهم وکی.
این مسائل باید قبل از این که کشورها و جامعه جهانی در قطر نشست داشتن و تفاهم کردن حل می شد. اما میایم سر موضوع حقوق بشری در افغانستان که یک کشور اسلامی است و شریعت اسلامی در آن حاکم است چگونه است؟ در اسلام حقوق بشر در همه عرصه‌ها مد نظر گرفته شده، چنانچه در قسمت کار زنان، تعلیم زنان و دیگر عرصه های زندگی آنها در نظر گرفته شده. اگر اکنون برای اوید زنانی که سرپرست ندارند زمینه کار وجود ندارد، جفا در حقشان است و نقض حقوق بشری است. و حتی اگر این حق از طرف خانواده هایشان هم نقض شده باشد، حقوق بشری این زنان پامال شده است. از نظر حقوق انسانی هم باید بگویم که ممنوعیت یک قشر از کار میتواند بر اقتصاد فردی و جامعه تاثیر منفی بگذارد. اگر یک خانم از کار کنار زده می شود و یا خودش کار خود را رها می کند، در قدم اول اقتصاد خودش ضربه می بیند. دوم، چرخ اقتصاد در اجتماع حفظ نشده و از بین می رود. اگر در یک جامعه انسانی که نصف آن را زنان تشکیل می دهند، آنها از کار اقتصاد دور شوند، این کار می تواند بر اقتصاد یک کشور هم تاثیر بد بگذارد.
اقتصاد نلری کول در هیواد به اقتصاد باندې هم ډیر منفی اغیز لرلی شي.
اما بنابر اظهارات شمار دیگری از زنان تجارت پیشه افغان، با برگزاری نمایشگاه ها زنان می توانند صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته و زمینه های فروش و بازاریابی را فراهم کنند. پشتون امیری، یک تن از زنان متشبث در کابل، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم، در آغاز سخنانش در مورد ارزش و اهمیت تدویر نمایشگاه های صنایع دستی زنان توضیح داده می گوید:
نمایشگاه اهمیت خاصی برای خانم ها داره، خصوصا که بی تو بی میشه، یعنی با دیگه خانم ها یا تجارا دوست میشن، میبینن از تجارب خانم ها میاموزن، یک بازاریابی خوب است و محصولات ما با دیگه ولایت یکی از دیگه شناخت پیدا میکنیم، محصولات یکی دیگه را میبینیم و از تجاربشان استفاده میکنیم. برگزاری نمایشگاه بسیار مفید است برای خانم ها و همچنان یک بازاریابی بسیار خوب میشه، یعنی فروشات ما امکان داره که در بعض نمایشگاه فروشات هم شد.
خب خانم امیلی، تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. اگر لطف کرده بگوین که چقدر شرایط مساعد است که زنان بتانن صنایع دستی خود به نمایشگاه ها بگذارن تا مردم از او بازدید کرده و خریداری بکنن؟
بله خانم، کار و فروشات بسیار کم میسر است. دکانو ندارن، محل فروشات ندارن، نمایشگاه بهترین جایی است که اینا میتونن فروشات داشته باشن، اما بسیار محدود. مثلا از چندین نمایشگاهی که برگزار شده، تعداد غرفای خانم ها کم بوده و اکثرا قیودات بوده که مرد و طبقه ذکور تا فامیلشان نمی بود، از طرف دکانای خانم ها دیدن نمیتونستن. در شرایط فعلی تنها نمایشگاه است که خانم ها صنایع دستیشان و تولیداتشان بر مردم میشناسانن و شاید یک تعداد خانم‌ها فروشات هم داشته باشن اموالشون به فروش برسه.
درست.
نمایشگاه خلیج الکبرا اولین نمایشگاهی که بود که تمام غرفه‌دارا خانم بودن و تقریبا 1000 غرفه که بود 2000 خانم اشتراک کرده بودن، یعنی در هر غرفه 2 خانم، که اینا در روزای اول بسیار خودسند بودن، واقعا از نمایشگاه بسیار خوششان آمده بود و همیشه هم تو نمایشگاه را میخواین که باشن، اما با کم تغییر که فامیل ها اجازه داده شده که بیاین تا که از لوازم و از محصولاتشان خریداری کنن. به خودتان معلوم است که در افغانستان تمام پول به جیب مردها یا به جیب برادران می باشه. وقتی که مردها اجازه داده نشه که همراه خواهر خود یا همراه خانم خود یا همراه فامیل خود بیایه، پس خانم های متشبث هیچ فروشات هم نمی داشته باشن. در پلوی از این خانم ها مشکلات زیاد دیگه ایم دارن، چرا محل فروشات ندارن، دکان ندارن، تمام دکان هایی که مربوط خانم ها بود بسته شد، دیگه کارهایی که مربوط خانم ها بود نیست و اکثر برادرهای ما که دکاندار هستن اموال خانم ها را آنقدر خریداری نمی کنن. تمام محصولات خانم ها پیششان استاک مانده در شرکتشان یا در دکانشان در شکل استاک دمی 2-2.5 سال پیششان ذخیره مانده. در نمایشگاه خدیجه الکبرا یک تعداد از متشبیسین که از ولایت می آمدن اونا را بعض مسات سپورت کردن، یعنی کرای موتر و خرج و مصارف همه مصارفاتشان را پرداختن که از طرف اتاق صنایع و تجارت زنا معرفی شده بودن این خانما. خوشبختانه بعد از اونا خوب شد که یک تعداد اموالشان هم به فروش رسید و در پلوی ازو برشان ضرر نشد، چرا که کرای موتر خرج شده و همه گپایشان برشان داده شد. اما خانمایی که از کابل اشتراک کرده بودن یک تعدادشان اتاق صنایع و تجارت زنا غرفه های مجانی داده بود، اما خرج خوراک و رفت آمدشان و همی 7 روزی که از کار ماندن ای کلش برشان ضرر بود. و یک تعداد خانم های دیگه که غرفه را با پول گرفته بودن بعد از اونا خو زیاد ضرر رسید، که هم غرفه را با کرایه گرفته بودن و هم مسئله خرج خوراک و رفت آمدشان هم برشان ضرر بود.
بعضی خانم های متشبث که در این نمایشگاه محصولات خود آورده بودن و به نمایش گذاشته بودن شکایت کردن که فروشات نداشتن، چون به گفته اونا که مردان صلاحیت پول دارن و زنان بازدید کننده که آمدن می گفتن پول ندارن، که امی کار سبب شد تا محصولاتشان به فروش نرسه. چرا طالبان نخواستن که مردان از این نمایشگاه بازدید کنن؟ چنانچه به گفته شماری از زنان متشبث هرگاه مردان از این نمایشگاه بازدید میکردن اینا حتما فروشات میداشتن. شما در این باره چی نظر دارین؟
نظر به سوال شما که چرا مردان اجازه ندادن، این کدام پلیسی خاص خود دولت افغانستان داره، این مربوط ما نمیشه و ما از این پلیسی خبرم نداریم و نمیتونیم که در موردش چیزی بگوییم. پالیسی خاص شاید داشته باشن. در غیر از او شما و هم ما میبینیم که در تمام بازارها زن و مرد یک جا یک را روان هستن، حتی در خانه کعبه شریف هم زن و مرد جدا نیست. نمیفهم که در این نمایشگاه چرا به این اندازه قیودات گرفتن، به این اندازه مشکلات بر خانم ها خلق کردن. ایره من نمیفهم چیز در بارش بکنم.
بسیار زیاد تشکر خانم آمیری. سلمای یوسفزئی رئیس اتاقهای تجارت و صنایع دستی زنان افغانستان میگوید که در نمایشگاهی که در این اواخر در کابل برگزار شده بود امکانات بیشتری برای زنان اختصاص یافته بود.
خب بیشتر از 850 غرفه داریم، یا 850 اشتراک کننده داریم که سر تا سر افغانستان در اینجا آمدن و محصولات خود به نمایش گذاشتن خوشبختانه. و در این زمان بازدید کننده ها رو شما میبینین که بسیار خانم ها به جمع جوش و به شوق به اینجا میاین، چون یک نمایشگاهی است که از طرف خانم ها برای خانم ها یک تحفه ناچیز داده شده. در هر نمایشگاه ما شما میبینین که آقایان هستن و محصولات ازیر که خانم ها تولیدات میکنن خود آقایان میاین به نمایش میگذارن و تمام کردیتش آقایان میگیرن. ما به این نمایشگاه فقط محصولات خانم ها را که از سر تا سر افغانستان میباشن از یعنی معرفی محصولات خانم ها را و توسط خود خانم ها میخواییم داشته. تشکری بازم میکنم از کسایی که ما را کمک نکردن، دونرهایی بودن که باید از زیادتر به خاطر نام زن باید از تقویت میکردن این نمایشگاه را یا این برنامه را، ولی بازم کسایی که غرفه برای خانوما گرفتن و یا این وومن بود یا این دیپی بود به تعداد 250 غرفه را، البته یا این وومن فقط پول غرفه ها را پرداخت کردن و مثل از او یک چند دونر دیگه که بود همینطور غرفه گرفتن و برای خانوما پرداخت کردن. ولی کمک یا این که ما براتون بگویم دونری که مکمل ما را سپورت کرده باشه نداشتیم. ما تمام دوستایی که در داخل افغانستان هستن و در بیرون افغانستان هستن بیاین ما خانمای افغانستان سپورت کنین و بیاین از افغانستان دیدار کنین و از محصولات افغانی خود ما استفاده کنیم. پلان ما برای آینده های نمی است که بخیر بازارهای دائمی را ایجاد کنیم، مارکت های در بیرون از افغانستان ایجاد کنیم، خانما را بیشتر و بیشتر تشویق کنیم که در این راستا سرمایه گذاری کنن و جلب و جذب سرمایه گذارهای بین المللی البته در افغانستان بیشتر کوشش ما است.
دوستان گرامی، با امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. سعی ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در همه عرصه های زندگی جستجو کرده. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخصی بحث نماییم برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد علایارو مدد دارتون.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، من ستار فلوق شما را به یکی دیگر از برنامه های جالب مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه از فاطمه سادات خبرنگار افغان مقیم پاکستان دعوت کردیم و حدود نیم ساعت با ایشان صحبت و گفتگو میکنیم. فاطمه جان سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین.
خواهش میکنم. سلام بر شما و سلام بر شنونده های رادیوی آزادی. تشکر از اینکه من به برنامه تان دعوت کردین. سلامت باشین.
در گام نخست خود را بیشتر معرفی کنین تا شنونده های ما با شما بیشتر معرفت حاصل کنن.
من فاطمه سادات هستم با نام مستعار شرف که در رسانه ها به مدت 7 سال کار میکردم. البته ما در بخشای مختلف رسانه کار کردیم و تجربه کاری ما در بخش خبر بیشتر بوده، گویندگی خبر.
فاطمه جان، در کجا به مکتب رفتی؟ از دورانی که دانش آموز بودی و متعلم بودی از او وقت خسته کو؟
من مدت 3 سال در کشور پاکستان درس خواندم، البته مکتب خواندم، و بعد از اینکه حکومت محمد کرزی شروع شد در افغانستان، بعد از او باز ما ادامه مکتب ما را در افغانستان قرار گرفتیم و بس از اینکه من فارغ شدم از سنف 12 هم رشته ژورنالیسم خواندم.
حتما دانش آموز لایق بودی در مکتب. به کدام مضامین مکتب بیشتر علاقه داشتی؟
من در مکتب به مضمون ادبیات علاقه زیاد داشتم، مضمون دری، و زمانی که استاد دری وارد شدم میشد بازمان میگفتم استاد من یک شعر حفظ دارم، اجازه دکلمه کنم. از اون دوران کودکی بسیار به دکلمه شعر علاقه مندی داشتم و استاد ما همیشه من تشویق میکرد و بعضی از طرح‌های ادبی نوشته میکردم خودم. علاقه می بود که یک روز من گوینده خبر شوم. از اون دوران کودکی که به مکتب میرفتم زیاد دوست داشتم که یک روز شب من در رسانه برم و خبر بخونم در تلویزیون. باز استاد دری مرا بسیار تشویق میکرد و همچنان به مضمون بیولوژی زیاد علاقه داشتم. بیولوژی یکی از مضامین دلچسب بود و من او را به علاقه‌مندی می‌خواندم.
چطور علاقه‌مند رشته ژورنالیسم شدی و چرا می‌خواستی که در آینده یک روزنامه‌نگار و ژورنالیست باشی؟
چون روزنامه‌نگاری یکی از روزنامه‌نگاری خودش یک علاقه خاص است برای من. من اصلا تلویزیون ملی را وقتی دیدم، اولین بار که من تلویزیون دیدم خب در پاکستان بود که کودک بودم و من کارتون می دیدم در پاکستان زیادتر، و یک برنامه صبحگاهی بود که یک روز توجه من را به خود جلب کرد. دو یکی از دو برنامه صبحگاهی یک مهمان دعوت شده بود و امیال که یادم میاد اون مهمان عینک پوشیده بود و بسیار خوب گپ میزد، صحبت میکرد. اگرچه من زبان اردو خوب نمیفهمیدم، اما امید که وقتی به تلویزیون میدیدم علاقه من نشدم و وقت تا آن و تصویر در ذهنم میاد، امید تصویر سبب شد که بالاخره من موفق شدم و میرشته ژورنالیسم بخوانم و در رسانه کار کنم. من اون وقت به پرر مارانم گفته بودم که یک روز من در تلویزیون اصلا کار میکنم. او یک انگیزه بود در ذهن من، او سبب شد که من رشته ژورنالیسم بخوانم. و همچنان یکی صدای لیلما احمدی ماری مطمئنه بسیار روز داشتم، همیشه اخبار گوش میکردم در تلویزیون ملی، و همچنان صدای یکی از گویندای که در سرای آلمان بود، شم مایل،
بله،
صدای از اون بسیار چون گیره بود و وقتی که خبر میخوان من باز زیرنویس اخبار نوشته میکردم و او را تمرین میکردم که یک روز من گوینده خبر میشم.
خب درباره کارهای روزنامه نگاریتان بعدتر سوالات دیگری هم از شما میپرسم. اکنون یک مقدار درباره دوران طفولیت خود بگو فاطمه جان. آیا کودک شوخ بودی؟
من کودک شوخ نبودم، کودک درس خوان بودم، همیشه درس میخواندم. وقتی که طرف مکتب میرفتم همراه خواهرم، یک جا بود خواهرم خاطر جمع می بود که کارخانگی مرم، خواهر کلانم نشته کرده، فاطمه کارخانگی من نشته کرده، وقتی به معلم نشان میداد کارخانگی خودم میگفت یه دو خط یکسان است، میگفت چرا خودت نشته نمی کنی؟ خواهر ما بسیار خرد بود و در مکتب قبول نمی کرده. بعد به خاطر از این که والدین من گفت که این دو تا خواهرها باید یک جای درس بخوانن، نمی خواهی شما، اونا قبول کردن دیگه. باز معلمین مرا تشویق میکردن، اول نمره خراب میشدم، برام تعایب در نظر میگرفتن، چون من یک کودک بودم که زیاد درس میخواندم و بسیار علاقه من به نوشته بودم. اولین بار که یادم میایم و قلم بعد از گرفته بودم، اولین بار که یادم میاد از آن کودکیم قلم به دست گرفته بودم و به نوشته کردن خودم شروع کرده بودم. چرا بازی هم میکردم، اما
اونقدر زیاد شوخ ندیدم. من اگه در دوران کودکی مرا دوست داشتم و امی خصوصیت که داشتم خصوصیت مرا بسیاری ها دوست داشتن و مرا تشویق میکردن، زیاد میگفتن والا شعر بخوان، ترانه های اردو را حفظ میکردم، بازار که دوست میداشت از زبان ما بشنوه ترانه های اردو را.
کدام بازی های کودکانه را دوست داشتی؟
در بازی های کودکانه من بازی زیاد دوست داشتم. بعد وقتا فوتبال بازی میکردم برای دوستان. دیگه گیم دوست داشتم، بعضی وقت گیم میزدم. فقط اما قدر.
فاطمه جان، کار روزنامه نگاری را آیا بعد از اینکه فارغ شدین از رشته ژورنالیسم آغاز کردین یا در جریان تحصیل یا پیش از او هم شما در بخش روزنامه نگاری فعالیت داشتین و کار میکردین؟
من اولا وقتی که شروع کردم به درس خواندن در رشته ژورنالیسم همزمان با او کار شروع کردم، چون یادم میاد که سنف 11 همه مکتب بودم، یک بار اندای مادر جانم به تلویزیون هاریانا رفته بودم و از اونا از مسئولین اونا جا خواهش کرده بودم که من میخوایم کار کنم در تلویزیون و برنامه های اجتماعی پیش ببرم، اما اونا به دلیل از اینکه سن مخاط بود و صدای پخته نداشتم میگفتن که خودت سنت خور رفت باید یک اندازه سنت کلام شده، بعد از اینکه پنتون خواندی بعد از این میشه که باز یک بار مراجعه بکنی، یک من ما خودت در برنامه های اجتماعی قبول میکنه. او دوری بود که من کوشش میکردم رسانه های دیگه را پیدا بکنم و همزمان با اینکه درس شروع کردم به رسانه های مختلف سیوی ارسال کردم، میرفتم و حتی میرفتم امروی رئیس تلویزیون ها صحبت میکردم، امروی مدیرهایشون صحبت میکردم، میگفتم که من علاقه مند هستم، واقعا میخوایم که در رسانه کار کنم و میشه که امروی شما کار کنم، همزمان بایی که رشته ژورنالیسم میخوانم میخوایم مصروف شم و امی دوره ترننگ امیال میخوایم ببینم. بعد موفق شدم که به تلویزیون میوند در بخش دوبله کار بگیرم. کار در بخش روزنامه‌نگاری را اصلا من از تلویزیون جهانی نگاه شروع کردم، یکی از تلویزیون سیاسی در افغانستان است و مسئولش عالم خلیلی که بسیار انسان مهربان و نیک بودن. من ازشان خواهش کردم که من علاقه من بستم در بخش خبر کار کنم، قبل از این من برنامه های اجتماعی پیش می بردم، در رادیو کار می کردم و همچنان نرشن خانی و داستان خانی در رادیو سپاره را پیش می بردم، اما ای که من تلویزیون نگاه رفتم به خاطر کار اونا بر من اجازه دادن که من خبر بخوانم و اولین بار که من تلویزیون نگاه خبر خواندم روز مادر بود و این روز بر من یک روز تاریخیه که همیشه 24 جوزا وقت روز مادر می باشد و او روز یادم میاد که این روز روز موفقیت ما بود که موفق شدم خبر بخوانم، چون یکی از آرزوهای من بود که خبر بخوانم به تلویزیون و به دلیل از اینکه صدای ما به خبر ساخته نشده بود بر ما می گفتن که خودت باید یک اندازه سنت کلام شود باز خبر بخوانی، یعنی سنت خورد است بر ما می گفتن. باز بالاخره موفق شدم که در تلویزیون جهانی نگاه و رادیوی ندا برای اولین بار خبر بخونم.
و همون روزه که برای اولین بار شما خبر خواندین او هم در تلویزیون، چی احساس داشتی؟ چی حس داشتی همون روز؟
او روز آرزویم برآورده شده بود. او روز بسیار خوش بودم، خانواده به من تبریکی دادن و برام گفتن بالاخره به آرزوی که رسیدی موفق شدی. او روز فامیلم بر من تحفه در نظر گرفتن، بر من هدیه دارن و مادرم مرا محکم با آغوش گرفتیم و بسیار بالاخره به من آرزوی که رسیدی ما برات افتخار میکنیم. وقتی بسیار خوشحال بودم، هم همکارایم به من تبریکی داده بودن، بالاخره طرف جان محقق شدی. مرا چون در رسانه وقتی که خواستم کار کنم یکی از استادای ما همین خواهشش بود، البته استاده که در رسانه بر ما ترنگ میداد، میگفت که نام مستعار اگر برتان بگذارین خوب است محفوظ میباشین، چون افغانستان حراسه بگنه و ترورست ها بسیار زیاد است، اگر مثلا کدام وقت مشکل ساز شده برکان خوب نیست، به امید دلیل نام مستعار برکان خوب است. بعد در من در رسانه نام انتخاب کردن به نام پدر
و در می خاطر من در رسانه ها به نام صدف میشناسه همگی. دیگه در من گفتن که صدف جان تبریک باشه، خبر خوندی بالاخره موفق شدی و من او روز بسیار خوش بودم. از تمام همکارایم تشکری کرده بودم و بهشان گفتم بله من روز واردن رسیدم و من بسیار خوشحال هستم.
چی خاطراتی از روزنامه‌نگاری از زمانی که کار میکردی به عنوان روزنامه‌نگار، به عنوان گوینده خبر، چی خاطراتی از اون روزها داری؟
خاطرات خوب بسیار زیاد میباشه. خاطرات بسیار خوب دارم از دوره که من در رسانه کار میکردم. البته از این دوبله شروع کنم. وقتی که در دوبله برم برای اولین بار یک متن داده بودم که باید ایره تمثیل بکنی و بر من میگفتن باید چی رو بزنی چون ای خانم چی رو میزنن، باید تمثیل بتانی، صداشه دوبله بتانی. من میگفتم که این مشکل هست، من چه رقم باید یعنی ای رقم دوبله کنم. بعد باز اونا بر من یاد میدادن، بر من میگفتن به این شکل باید خودت تمثیل کنی و گپ بزنی. بعد و یک بارگی یک بار من چیخ زده بودم و همه گی خنده کرده بودن که تا بال نمیتونستی دقیقا چطور تانستی موفق شدی. بسیار با من جالب بود. دیگه یک بار دیگه صدای نفسم کوتاهی میکرد و نمیتونستم جمله را خوبتر برسانم، یعنی هر قدر دایرکتر کوشش میکرد میگفت میتونی باید نفس نگیری و در اینه که اما مثل من نفس میگیرم. بعدش به یک بارگی امتو مستقیم رفتم و متن خواندم که خواندم بخی جور آمده با مصدای امو کسی که سریال کار کرده بود، یعنی خوب تر تانستم دوبله بکنم و امو بود که کلگی و فینو بلاخره محفظ شدیرم تانستی. بعد از او روزای خود برنامه های اجتماعی داشتم و گزارش های اجتماعی وقتی که تحیانه کردم و برنامه بامدار خوش، او وقتا بسیار من کوشش میکنم که یعنی گزارش های خوب تهیه بکنم و یک روز امروی دکتر سهل کوزه ملاقات داشتم و شبخانه ساعت روانی رفته بودم و در اونجا میخواستم از وضعیت خانمایی که ساعت خوب ندارن و وضعیتشان چطور خراب شده میخواستم یه گزارش اجتماعی بگیرم.
بله.
بعد دکتر سهل کوزه بر من گفت که بایی سن خورده که داری چطور علاقه داری و چطور میخوایی که یعنی خوبتر پیش بری، یک موفقیت است که هر کس یعنی شوق شداره اما استعداد نداره. خودت هم شوق داری ماشاءالله و هم استعداد داری هم میتونی که خودت برسنی کوشش میکنی. دیگه باز دکتر صاحب الکوزه ما به برنامه دعوت کرده بودیم به برنامه بامداد خوش بدخشید خندن و جالبی بود که من قبل از اینکه به برنامه بیایم به دکتر صاحب گفته بودم که لینک برنامه را حتما ما با خودت شریک می سازیم. بعد از اینکه برنامه تمام شد دکتر صاحب به من چند بار پیام مانده بود که فاطمه جانم لینک را روان کن. بعدش
بله.
من برش گفتم که از طرف دفتر ما اجازه را داده نشده متفانه اگه نیمه براتم لینک را روان میکردم. دیگه همولن که برنامه رو بهش نتانستم روان کنم و بسیار خنده کرده بود که قبل از اینکه مثلا به برنامه بیم خودت برنامه گفته بودی که من نمیخوام دیگه، چون به این خاطر به من جالب است که یعنی وقتی آدم روزای اول در رسانه کار میکنه متوجه نمیباشنه.
بله.
به مرور زمان بودی موضوعات تجربه کرده میره
و تا فعلا اون لینک روان نکردین برشان.
بله ما فعلا اون لینک برش روان نکردیم نتانستم روان کنم. بله. بعدش وقتی که بخش خبر کار میکردم در بخش خبر جالبی بود که روزای اول در نیز مدیر خبر ما به نام رضایی بود و او ساعت 9 بجه میامد. پس ساعت 9 بجه که میامد من حاضر در پشت کامپیوتر شیشته بودم و خبرها را بلند بلند با خود تمرین میکردم و همکاران کسی نبودن. دلیل دیگه ساعت 9 بجه همه گی میامد و جلسه خبر دایر میشد و روزنامه نگارا میرفتن دنبال گزارش و گوینده خبر هم استودیو میرفتن به خاطر خواندن خبر تلویزیون و رادیو. باز من راحت میشیشتم سر میز و کامپیوتر باز دوباره آن میکردم و همین خبر ها مرور کردم میرفتم پیش خود. باز آقای رضایی برای ما میگفت که صدر جان امروز خبرها را خوبتر میتونی بخوانی؟ بیا یک بار ببینیم چی تو خبر میخوانی. بعد من میرفتم و آقای رضایی برام میفهم هنوز مشکل داری نمیتونی خوبتر تلفظ بکنی، کوشش کن که تلفظات خوب بسازی. جالبی بود که در تلویزیون نگاه و لحظه ایرانی بیشتر واژه ها را تلفظ میکردن و من واژه ها را به دری فارسی خود ما تلفظ میکردم. اونا باز میگفتن این مشکل ساز است و ما باید کوشش کنی که با مو شیوه که ما میخواییم او قسم تلفظ کنی. بعد از اون وقتی که از تلویزیون نگاه و تلویزیون خورشید رفتم و خاطر خبر خواندن، اونجا به من گفتم که واژه ها رو چرا ایرانی تلفظ میکنی؟ خودت باید به دری بسط دری فارسی خود ما تلفظ کنی. بعد این من تمرین کرده دوباره، یعنی واژه‌ای را که به ایرانی تلفظ میکردم دوباره او را اصلاح کردم و با مصحف که تلویزیون خورشید خبر میخوان و مصحف ادامه دادم به خبر خواندن.
بله.
دیگه این خاطرات بسیار جالبی بود که یعنی هر دفتر پالیسی خاص خودش داره و یک روزه که بسیار باید ماندنی بود بر من، استاد جاوید فرهاد مدیر خبر ما بود و استاد بسیار محترم است که همیشه ما احترامش داشتیم و داریم. هر جای گوه خستادای مرا اگمش و احترامات مرا پذیرا شوند. استاد نیکی بودن، واقعا خیلی چیزها ازشان مختیم و عنوان یک استاد بسیار ما را متوجه می ساخت و راهنمایی های بسیار خوبی می کرد. استاد بسیار فهمیده بود. دیگه زنده باشن، یک روز خواستم بر استادم یک برنامه در نظر بگیرم که امروز روز معلم بود و معمولا دخواستن در افغانستان نمی روز معلم اینا را تجلیل نمی کنند، بجز از مکاتب، حتی در دانشگاه این روز تجلیل نمی کنند، فقط در مکاتب بر معلمین تجلیل می کنند. من خواستم که متفاوت عمل کنم، از استادم بسیار چیزا مختیم، حقش هست که باید یک توفیه برش در نظر بگیرم. من دنبال یک نقاش بسیار موفق می گشتم در کابل که بتانه تصویر استادم را مقبول نقاشی بکنه. بعد وقتی که این تصویر نقاشی آماده شد و من خواستم که این تصویر نقاشی را بین یک قوطی بگذارم که استاد وقتی که قوطی را باز کنه ببینه که یعنی چی باشه در بین از این قوطی، ببینه که تصویر نقاشی شده خودش شاید بسیار خوش شده. بعدش من همون که برنامه که در ذهن داشته بوره عملی کردم و یک کیک بر استاد در نظر گرفتم. همکارای من گفتم که امروز میخوایم روز معلم در دفتر تجلیل بکنیم و وقتی که استاد ما در چرکی نشسته بود گفتم استاد روز معلم مبارک باشه، بسیار خوش شد. و امروز ما بر یک شعر دکلمه کردم بر روز معلم، البته دکلمه کردم. دیگه استاد گفت که سراب جان دبای زیادی کتی چی هست؟ گفتم استاد ببینم خودتان یک توف هست. بعد وقتی که باز میتونم ببینم که یک کاغذ هست، میگه یعنی او پیش خود شکل کرد که دیگه کاغذ چی باشه تعجب کرد. وقتی کاغذ باز کرد دید که عکس خودش نقاشی شده، او قدر خوش شده بود استاد، او قدر خوش شده بود و واقعا از ما زیاد تشکری کرد. گفتم استاد اگه شما بسیار زیارت مفقد خواستم یک توفی کوچک به شما در نظر بگیرم. دیگه این یکی از خاطرات بسیار خوشم هست که در رسانه داشتم با همکارا، از همکارا امروزی بودم.
شما چقدر دلتنگ روزهای هستین که در رسانه در افغانستان کار میکردین؟
در رسانه ها وقتی که در افغانستان کار میکردم خوش میگذشت، به او خاطر دلتنگ میشم. واقعا زیاد دلتنگ میشه و این مدت یک ماه میشه که مرا زیاد گریه میگیره و پشت اون روزا واقعا دقا بردیم. میگم کاش که اون روزا باشه که صبح وقت یعنی بسیار وقت ما میرفتیم دفتر به خاطر خبر آمادگی میگرفتیم و خبرهای صبح ما ساعت 7 بجه لایف شروع میشد تا ساعت 4 بجه بود. من به خاطر علاقمندی شما باور بکنیم که 2 ساعت 3 ساعت نهایت 4 ساعت استراحت میکردم. دیگه مثلا من زیاد فعالیت مده بخش موضوع روزنامه‌نگاری و خبری و موضوعات رسانه‌ای و متن نویسی بود. دیگه به خاطر از این موضوع زیادتر وقت می‌گذاشتم و زیادتر وقتم در دفتر کار می‌کردم. بالاخمندی امروز که یارم نمیاد پشت روزا گریم میگیره نمیم ای کاشی تحولات نمیامد ای کاش طالبان نمیامدن و ما میتونستیم وفقانه به کار خود دفتر ادامه بکنیم ای کاش کشور ما امنیت میداشت ای کاش همکارای ما را دفتر از بست نمیدادن ما همکارای ما را از سر انفجار از بست دادیم و او خونترین سال بود که هیچ وقت فراموشم نمیشه که دو سال من هر روز که دفتر میرفتم گریه میکردم حتی وقتی که می دیدم عکس همکار ما را مقاب کردن و گل دور پیش عکس می کشیدن بر 40 روز و بر همیشه اون عکس پشت کامپیوتر بود. او صحنه را وقتی که بیاد میارم ناراحت میشم که چطور شد که طالبا آمدن کلگی ما تیت پاشان شدیم پراگنده شدیم.
شکر. فاطمه جان چی وقت شما افغانستان را ترک کردین و اکنون مهاجرت و مسافری چطور میگذره؟
بله پس از اینکه طالبان بر افغانستان آمدن و با تغییر حکومت من هم تصمیم گرفتم که در اول سپتامبر 2021 وارد پاکستان شوم از اینکه با یک تیم من به پاکستان آمدم و دوره مسافرت بسیار دشوار بود بر من سخت بود چون من از طالبا بسیار میترسیدم در افغانستان وقت فیرای هوایی شده بود در یک حدث فکر میکردم که طالبا شاید خانه به خانه بگردن و خبرنگارا را پیدا بکنن و همچنان نظامی ها را پیدا بکنن و کسایی که مثلا درشان مشکل ساز است نباید اینا در خانه باشن و با فامیلم میگفتم بعد چطور کنم میگفتم من میترسم از طالبا. بعدش فامیلم تصمیم گرفت که من باید طرف پاکستان حرکت بکنم و من با یک تیم توسط یک تیم به پاکستان انتقال یافتم و اینجا مدت طولانی شده که خیلی دشواری ها را هم دیدم و زندگی هم میکنم و صدای من هم بعدی از مسئولین که مثلا دست بالا داشته و دارن تا به حال یعنی موفق نشدم که بشنوم یعنی که اگر شدیدن تو یا سهل انگاری کردن یا نمیتونستم برم همکاری یا دوستشان ساخته باشه که بکنم چون من همیشه به مسئولین گفتم که من در حالت دشواری در پاکستان به سر میزنم مشکلاتم از یاد طور مثال این وضعیت تنها ما تجربه نکردیم خیلی ها تجربه کردن مثلا نبود سرپناه نبود امکانات فامیل آدم دور باشه خیلی مشکلات آدم میبینه واقعی هم سخت از دوری مسافرت آسان نمی باشه و اگر در این وضعیت کسی صدایت نشنوه و درکت نکنه بسیار سخت نباشه دیگه ما مشکلات زیاده را سپری کردیم همونطور که برتان گفتم و ادمی اواخر از پلیس پاکستان بسیار میترسیدم که یک بار نشه که برم بگویه که باید دوباره به وطن برگردی و رفتن به وطن بر من امکان پذیر نیست و من نمیتونم که طرف افغانستان برم به دلیل از اینکه من از طالبا بسیار میترسم از حراس افغانا و این بر من بسیار رنجاور است. این موضوعات بود که خواستم در میان بگذارم به خاطر که مشکلات زیاده را متحمل شدم میرم و در این آخر من گریه کردم میرم و یکی از بدترین خاطراتی که در زندگی تجربه کردم 5 ماه پیش بود که فکر کردم من از دنیا میرم حتی فکر کردم که تمام امید هم تمام شدم این لحظه مرگ است من میمرم و در اون وضعیت من شفاخانه رفته بودم و در شفاخانه وقتی که دیدم چند نفر از دوستانم در گردم جمع بودن و برام میگفتن که خوب میشی و من اون وقت میگفتم نه دیگه من از دنیا میرم و به خانواده پیام مانده بودم برشان از طریق واتساپ که نه شاید دیگه زنده نباشم و پیام ناامیدی بودم اما دوباره صحتم بهتر شد خوش هستم از اینکه دوباره من بهبود یافتم و وزن بهتر شد دکترها برای من گفتن از سر دپرشن بسیار شدید خورد تو یک وضعیت تجربه کردی کوشش کو به خود بیشتر فکر کنی وقتی که ما اضطراب پیدا میکنیم نگرانی پیدا میکنیم و این نگرانی طول مدت میشه طولانی میشه این طبعا سبب میشه که یک مشکل بر انسان خلق شده مثلا مشکلات روانی و از این قبیل و این سبب شده بود که من اتی عدالت پیدا بکنم. و یکی از بهترین خاطرات من در دوره مسافرت است. آرزو میکنم که امسال آخرین سال باشه که این مشکلات من تجربه میکنم در پاکستان. و فعلا من وضعیت خوب ندارم، من وضعیت خوب ندارم و کوشش میکنم که یک راه دیگه به خود پیدا کنم که این دو سال وقت من در پاکستان زایی شده و از یک جای به جای دیگه انتقال و وسایل اینا سخت است، در یک خانم آسان نمی باشه. می خواهیم روی حل و خود پیدا بکنم که دقل سرنوشت ما معلوم شوه و بتانم که دوباره کارای رسانهی خودش رو بکنم و بیشتر بتانم مفید واقع شوم.
تشکر از شما فاطمه جان. با همین حرفای شما رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. بار دیگر سپاس که در برنامه حضور یافتین. از شنونده های ما هم سپاس.
من هم بسیار خوش شدم که در برنامه شما توانستم از خاطرات خوبم یادآوری بکنم. البته ناراحت و ای هستم که در مسافرت من خاطره خوبی نداشتم در پاکستان و آرزو میکنم که تمام شود و دوباره خاطرات خوب شروع شود و آرزو میکنم این است ای کاش وطن ما دوباره مثل دوره جمهوریت همو رقم بدرخشه و جوانای ما موفق شوند، بیشتر ادامه بتن و کشور ما رشد کنه و پیشرفت بکنه. یک آرزوی است که ناتمام باقی مانده. خیلی از جوانای ما مثل من آرزوهایی داشتن، من هم برنامه هایی داشتم برای پیشرفت خانما و بانوای افغان، اما ناتمام باقی مانده. میخوایم که داینده به خیر امی برنامه های من به هدف گذاری بکنم و اینا را به اتمام برسانم، بالاخره یک خدمت واقعی خودم را به جامعه برسانم. یکی از آرزوهای من است. بسیار تشکر از برنامه تان.
تشکر از شما هم. مهمان ما فاطمه سادات خبرنگار افغان بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به پاکستان مهاجر شده و اکنون در آن کشور زندگی میکنه. از شنونده های ما هم سپاس که تا حال با ما همراه بودن. اینجا رادیو آزادی است، با بقیه برنامه های ما باشید.
Oh, جانه من فدای تو. Got God.